یکی هشت نود و پنج اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چهار دلیل بر براءت را تا حالا بررسی کردیم: کتاب مجید، روایات، اجماع و دلیل عقل. حالا میرسیم به دلیل پنجم. دلیل پنجم استصحاب. گفتند که استصحابم دلالت میکند بر براءت. تقریب استدلال دو تقریب دارد، به جهت این که ما در احکام شرعیه دو مرتبه داریم. یه مرتبه جعل و تشریع داریم و مرتبه دوم مرتبه فعلیته. مرتبه جعل و تشریع اون وقتی است که موضوع مفروض الوجود قرار می گیرد و حکم بر روی او میرد. این میشه مرحله جعل و تشریع. مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حتی اگر یک مستطیع هم نباشد حکم جعل شده است. مثل کتب علیکم الصیام. خب ظاهراً آیه شریفه چند ماه زودتر از ماه رمضان نازل شده است. خب چند ماه زودتر کتب علیکم الصیام، هنوز شهر الله نیامده لکن حکم جعل شده است. توجه می‌فرمایید؟ پس در مرتبه جعل و تشریع موضوع مفروض الوجود در نظر گرفته می شد. مرتبه دوم مرتبه فعلیت است. مرتبه فعلیت اونجایی است که اون موضوعی که در مرتبه جعل مفروض الوجود قرار گرفت تحقق خارجی پیدا کند. یعنی مستطیع شخصی در خارج مستطیع بشود، مکلفی برسد به شهر الله در باب صیام. وقتی که شخصی مستطیع شد وجوب حج در حق او فعلی می شود. وقتی بفرمایید که مکلف به ماه مبارک رمضان رسید وجوب صیام در حق او فعلی می شود. ما دو مرتبه در باب احکام داریم و هر کدوم از این دو تقریب استدلال در یکی از این مراتب جاری می شود. یعنی یه تقریب استدلال استصحاب داریم در مرتبه جعل و تشریع حکم جاری میشه و تقریب دوم در مرتبه فعلیت احکام جاری میشود. اول تقریب استدلال در مرتبه جعل و تشریع حکم. خب میدانیم که احکام شرعیه جعلش تدریجی است، یعنی بناءً علی مذهب العامه در 23 سال بعثت و نبوت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم جعل شده است و بناءً علی قول ما خاصه و و این که ولایت تشریعی از رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به ائمه معصومین علیهم السلام منتقل شده است. دوران تشریع از 23 سال تجاوز میکند به اقلن تا غیبت، بفرمایید آغاز غیبت صغرا، یعنی به جای 23 سال دوران تشریع در نزد ما میشد 273 سال، 260 سال تا شهادت امام حسن عسکری، 13 سال بعثت هم هست در مکه اضافه میشد، میشه 273 سال. یعنی ما دو قرن و نیم، ما شیعه مدت تشریعمون از عامه بیشتر است. علی ای حال تشریع تدریجی است، حالا علی المذهبین فرق نمی کن. حالا مدت تشریع 23 سال باشد یا 250 سال بهش اضافه کن، علی ای حال تشریع تدریجی واقع شده است. حالا که تشریع تدریجی است، وقتی ما حکمی را درش شک داریم به این که آیا این حکم جعل شده است یا جعل نشده است، خیلی خوب شک داریم، حرمت شرب توتون مثلا جعل شده است یا نه. قطعا در آغاز شریعت زمانی بوده است که حرمت شرب توتون جعل نشده بود، چون احکام تدریجی است. حالا شک میکنیم در طی چند سال مدت تشریع آیا حرمت شرب توتون جعل شده است یا نه، استصحاب میکنیم چی؟ عدم جعل. بنابراین این استصحاب عدم جعل هم در واقع مؤید براءت است. این تقریب استدلال. یه بار دیگه عرض میکنم، احکام جعلش تدریجی است در اوان شریعت، آغاز شریعت میدانیم که حرمتی بر شرب توتون جعل نشده است، چون پیامبر یکی از چیزهایی که فرموده باشند این نبود که گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا بعدم صلوا کما رأیتمونی اصلی، و یه احکام خاص داخل اینا این نبود که حرم علیکم التوتون و التنباک بود، نبود. وقتی داخلش این نبود، پس در آغاز شریعت جعل حرمت برای شرب توتون نشده است. حالا شک میکنید فیما بعد آغاز شریعت آیا چنین جعلی تحقق پیدا کرده است یا تحقق پیدا نکرده است، استصحاب میکنیم عدم جعل رو. استصحاب دارم میگم در اول شریعت، شریعت آمد. حالا که شریعت آمد، پیامبر فرمود نماز بخونید، روزه بگیرید، حج برید، دزدی، رشوه، زنا، شرب خمر حرام است. جز محرمات شرب توتون رو نگفت. خیلی خوب، حالا لعهدین این که کسی بگد بله در اوان شریعت پس جعل نداره، شک داریم فیما بعد جعل حرمت بر شرب توتون شده است یا نه. خب در اول شریعت نبود، تا پایان مدت جعل شک میکنیم چنین جعلی شده است یا نه، استصحاب میکنیم عدم جعل حرمت بر شرب توتون را. این میشه مفاد براءت. این تقریب استدلال به همین راحتی، یعنی هیچ بله چیز بغرنجی هم نیست، به همین سادگی استصحاب کنه. البته اشکالاتی شده است بر این استصحاب، اشکالاتشو باید جواب بدیم. یکی از اشکالات این است که عدم جعلی که یقین بهش داریم عدم محمولی است و عدمی که مشکوکن فیه عدم نعتی منتسب به شارع است و نمی شود که ما استصحاب اثبات کنیم عدم نعتی به استصحاب، نمی توانیم اثبات کنیم عدم نعتی را با استصحاب عدم محمولی الا على حجیت القول به اصل مثبت. چه گفتم؟ عدم محمولی گفتند اینجا اون عدمی که حالت سابقه دارد شما یقینه بش دارید، عدم متیقنتون عدم قبل از شرع و شریعت است، یعنی قبل از این که شریعت محمدی بیاید بر شرب توتون حرمتی جعل نشده بود. خیلی خوب، پس اون عدم متیقن عدم جعل حرمت است قبل از شرع و شریعت محمدیه. اونی که مشکوکن فیه است عدم منصوب به شارع است بعد از ورود شریعت محمدیه، بنابراین متیقن شما غیر از مشکوکن فیه هست. اونی که متیقن است بقایی ندارد، چون متیقن ما عدم جعل حکم است قبل از نزول شریعت محمدیه. الان دیگه شریعت محمدیه نازل شد، او فایده ای ندارد. اونی که مشکوکن فیه هست آن عدم منصوب به شارع است در شریعت محمدیه. عدم منصوب به شارع در شریعت محمدی یه حالت سابقه ندارد تا استصحاب بشه. این یه اشکال که کرده اند.
اشکال اصلی این که اصلا استصحاب ما بگیم که بعد دارو استصحاب عقلی و شرعی و ارانفال این استثامی که یه تقسیمی در عرض سنت و کتاب و عرض قرار بگیره.
خب باید استثاب هم یه دلیله دیگه،
نخره یا متخذ از عرض یا متخذ از شرط.
استثاب چه علا سیرت العقلا باشد چه دلیل شرعی بر حجیت شما داشته باشید، میدانیم که استثاب در شریعت حجت است. بنابراین استصحاب یکی از ادله شرعی است.
از تو از شهر
احترام اشکالی نداره، اشکالی نداره، جزی از شرع
در خارج موضوعی بسته. اینکه ما بیاییم استصحاب آرتی سابق بودن سابق قدر شریعت رو مطرح کنیم، بعد یه احکام شریعت هست در شریعت محمدیه. این مثلا موضوع قابل
اشکال رو فهمیدی چی چیه یا نه؟ چیه اشکال؟ اشکال این است، اشکال این است که متیقن شما عدم جعل حرمت است قبل از نزول شریعت محمدی.
همین
اون وقت میگه متیقن دون اینه، متیقن این است که حرمت شربتتون جل نشده بود اون وقتی که هنوز شریعت محمدی نازل نشده بود، بر شربتتون هم حرمتی جل نشده بود. این متیقن شما، این متیقن حالت بقا نداره، چون این عدم جل به نزول شریعت محمدیه چه شده است؟ نقض شده است. پس اگر متیقن این باشد حالت بقا نداره. و مشکوکم فیه چیست؟ مشکوکم فیه ما این است که آیا در شریعت محمدیه شرب توتون حرمت جل دارد یا نه؟ آیا برش حرمت جل شده یا نه؟ توجه میکنه؟ خب میگد اینم که حالت سابقه نداره. پس اونی که مشکوکن فی هست حالت سابقه نداره. اونی که متیقن شماست بقایی ندارد، به نزول شریعت محمدیه از بین رفته است. پس متیقن شما بقا ندارد و مشکوکن فیه دون حالت سابقه ندارد. خب ارکان استصحاب چی نمیشد؟ تمام نمیشد دیگه. استصحاب شما باید یه متیقن سابق داشته باشین، در همون متیقن سابق الان چه کنید؟ شک بکنید. یعنی میبایست قضیه متیقنه شما به عینه همون قضیه مشکوکن فیه باشه. اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه رو شما در باب استصحاب میخواد. الان اینا با هم چه نداره؟ این دوتا قضیه با هم اتحاد نداره. این اشکال. جواب این اشکال، جواب این اشکال این است که ما اون چیزی را که استصحاب میکنیم عدم منتسب به شارع است بعد از ورود شریعت. اینی که گفتند شما دارید عدم جعل حرمت قبل از نزول شریعت را استصحاب میکنید، او یقینیست؟ نه، ما با اون کاری نداریم. ما میگم آقا در اوان شریعت آیین محمدی که آمد، پیامبر فرمود سلو حجو زکو سومو، فرمود شرب خمر حرام است، زنا حرام است، ربا حرام است. درسته؟ شریعت محمدیه که آمد در اوان شریعت محمدیه، آیا جعل حکم حرمت بر شرب توتونم آمد؟ نگاه میکنیم میبینیم چی؟ نایمده. پس در اوان جعل شریعت محمدیه حکم حرمت بر شرب توتون رو نداریم. درست شد؟ خیلی. پس حرمتی که نفی می شود حرمت منسوب به شارع است، حرمت در اوان شریعت محمدیه است که منتسب الی شارع است. ثم بعد مضی زمان جعل، شک میکنید آیا این حرمت شرب توتون جعل شده است یا نه؟ استصحاب میکنیم همون عدم جعل اول رو. توجه فرمودید؟ پس بنابراین هیچ، این که استصحاب متیقنمون عدم محمولی باشد و بفرمایید که مشکوکم فیهمون عدم نعتی باشد، نه اینجور نیست. اینجور نیست که متیقن قبل از جهل شریعت باشد و مشکوکن فیهمون بعد جهل شریعت، نه، اتفاقا متیقنمون در ظرف شریعت است، بعد از جهل شریعت است، منتها در اوان شریعت، و مشکوکمون فیهمونم تا پایان جهل شریعت است. آیا تا پایان جهل شریعت این حرمت جهل شده است یا نه؟ استصحاب میکنیم عدمش را. پس بنابراین این اشکال اول رو جواب گفتیم. اشکال اول وارد نیست. بیان سر اشکال دوم. اشکال دوم، گفتند آقا حالا فرض بکنید شما این استصحاب عدم جعل حکم انشائی را هم ثابت کردید. یعنی گفتیم چی؟ یعنی گفتیم که خیلی خوب، استصحاب میکنیم عدم جعل حکم انشائی را. خوب شد؟ این استصحاب عدم جعل حکم انشائی اثری برش مترتب نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حکم انشائی باعث و زاجر الی تکلیف فعلی نیست. اون حکمی باعث در اوامر باعث الالفعل است و در نواهی زاجر عن الفعل است که حکم فعلی باشد. حکم انشائی خاصیتی ندارد. الان کسی بگد که بله فلانی مستطیع شد امسال و سال دیگه باید مشرفه به حج بشه. فرض کنید که کسی الان مستطیع بشه، موسم حج که حالا نیست که، موسم حج 11 ماه دیگر است. بنابراین استطاعت برای این فرد فعلا انتاجی نداره. بله این مستطیع شد، اما تکلیفی بر عهده‌اش نمیاد. الان آقا پسری یا خانم دختری الان امروز شد مکلف. خب شهر صیام کیه؟ شهر صیام بفرمایید 8 ماه دیگر است. خب شهر صیام که 8 ماه دیگر است، آیا او الان باید روزه بگیرد؟ تکلیفی ندارد که نسبت به روزه تا شهر الله برسد. شهر الله که رسید میشد مکلف. درست شد؟ شما به فرض استصحاب کنید عدم جعل حکم انشائی را. مستشکل میگد عدم جعل حکم انشائی برای ما هیچ انتاجی ندارد، چون حکم انشائی به درد ما نمیخورد. اونی که به درد ما میخورد و باعث الالفعل میشد، یعنی محرک عبد است الالفعل در اوامر و در نواهی زاجر عبد است عن الفعل، اون چیست؟ اون حکم فعلی است. حکم انشائی نه باعث الالفعل است در واجبات و نه زاجر عن الفعل است در محرمات. بنابراین اثبات استصحاب حکم انشائی هم زاجر عن الفعل نمیتواند بشود، یا عدم زاجر عن الفعل نمیتواند بشود. شما باید اثبات کنید عدم تکلیف فعلی را و اگر بخواهید با استصحاب عدم جهل اثبات کنید عدم تکلیف فعلی را، باز میشه اصل مثبت و اصول عملیه مثبتاتش حجت نیست. اینم اشکال دوم. جواب دارد اشکال دوم؟ بله. اشکال دوم هم جواب دارد. جوابش این است که اولا این اشکال که شده است قابل نقض است. یعنی یه جواب نقضی میدیم و یه جواب حلی. جواب نقضیش چیست؟ جواب نقضیش این است که شما در موارد استصحاب عدم النسخ و بقاء الجهل چه میگویید؟ فرض بفرمایید ما در شریعت مقدسه امر فرض، این فرض امر به ختان نداشتیم، لکن میدانیم که در شریعت ابراهیم خلیل که شریعت حنیفیت البیضا است، اونجا امر به ختان وجود دارد. در شریعت ابراهیم امر به ختان هست. فرض کنید شک میکنیم در شریعت محمدیه آیا این امر نسخ شده است یا این امر به ختان همچنان باقی است، چه میکنید؟ استصحاب عدم نسخ و بقاء جهل رو میکنید، درسته؟ خب این استصحاب عدم نسخ و بقاء جهل که خلافی هم درش نیست، خیلی خوب، وقتی این استصحاب رو کردید شما با این استصحاب عدم نسخ و بقاء جهل میان حکم میکنید که در شریعت محمدیه هم ختان واجب است و تکلیفی است که باید انجام بدهند. خب اگر این داستان اصل مثبت بود، همون جور که در نفیش اصل مثبت است، در اثباتش هم اصل مثبت است. توجه میکنید؟ پس شما در نفیش دارید میگون شما بخواهید نفی حرمت بکنید با استصحاب عدم جهل حکم، با استصحاب عدم جهل بخواهید نفی حرمت فعلیه بکنید، این میشد اصل مثبت. خیلی خوب، پس اگر نفیش اصل مثبت است، اثبات حکم ختان در شریعت محمدیم به استصحاب عدم النسخ، اینم میشد اصل مثبت. چون اگر نفی حکم به استصحاب عدم جهل اصل مثبت است، اثبات حکمم به استصحاب چه بفرمایید عدم نسخ، اونم اصل مثبت است. چون فرقی بین نفی و اثباتش که نمی کند که. اگر نفیش اصل مثبت است، اثباتش هم اصل مثبت است. حال کونهی که احدی در این مطلب اشکال نکرد، همه پذیرفتند اگر شما در شرایع سابقه حکمی رو دارید و این حکم میرسد به شریعت محمدیه و شما شک در نسخش دارید، استصحاب عدم نسخ رو میکنید به استصحاب عدم نسخ میگن اون حکم در شریعت محمدیه فعلیست، یعنی حکم به ختان وجوب فعلی دارد. توجه میکنید؟ کسی این رو مناقشه نکرده. وقتی این مطلب رو کسی مناقشه نکرده، پس او طرفش هم الامر هاکذا. این مورد نقص درست شد. و اما جواب حلی، جواب حلی مطلب این است که آقا شما حکم، اساس حکم به چیست؟ به جعله، به اعتبار. توجه فرمودید؟ تمام هنر شارع به جعل و اعتبارش است. حالا آیا این جعل فعلی خواهد شد، فعلی نخواهد شد، برای چه کسانی فعلی میشد، برای چه کسانی فعلی نمیشد، اینا کاری به شارع نداره. شارع هنرش، شارع معتبر، اعتبار کننده هست، اعتبار میکنه، جعل میکنه. این اعتبار و جعل به ید شارع است و به محضی که شارع جعل کرد و اعتبار کرد، معتبر اسم مفعول، معتبر در خارج چه میشد؟ موجود میشد. معتبر یعنی انشاء و منشأ. یه منشی داریم، انشا کننده، یه عملیه، یه انشا داریم، حکم رو انشا میکنه، یک منشأ داریم، یعنی از این انشا تحقق خارجی پیدا میکنه. منشی خداست، شارع اقدس. انشاء لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این انشاء. منشأ چیه؟ وجوب حج بر مستطیع، وجوب حج بر مستطیع. این منشأ. تا لله علی الناس شارع انشاء رو کرد، منشأ چه میشه؟ به وجود. یعنی منشأ از انشاء قابلیت انفکاک نداره. داستان انشاء و منشأ مثل داستان چیست؟ ایجاد و وجود. در عالم هستی کون موجد، ایجاد کننده، وقتی ایجاد می کند، به محض ایجاد وجود در خارج چی پیدا می کند؟ تحقق پیدا. چجور ایجاد از وجود جدا نمی شد؟ منشأم از انشاء جدا نمی شد. تا انشا کرد، منشأ تحقق پیدا میکنه، میشد وجوب حج بر مستطیع. درست شد؟ خب این وجوب حج بر مستطیع تحقق پیدا کرد. حالا این حکم انشایی است، درسته؟ این حکم انشایی از زمان جعلش در صدر اسلام الی یوم القیامه هر کسی مستطیع شد، او رو میگیرد یا نمیگیرد؟ او رو میگیرد. هر که مستطیع شد، لله علی الناس حج البیت، میاد روش، حج واجبش رفت انجام داد، تکلیفش انجام داده است. اگر حج واجبش نرفت و تکلیفش انجام نداد، تا یقال له چی؟ بارک الله مت یهودی او نصرانی یا بهش گفته میشد تو مسلمان نمیمیری، میخوای یا اختیار کن یهودی یا نصرانی، تو غیر مسلمان از دنیا میری. درست شد؟ خب پس چی دایی شد بر انجام فعل؟ چی محرک عبد شد بر انجام فعل؟ همون حکم انشایی. ما غیر حکم انشایی چیزی نداریم، همون حکم انشایی است. بله وقتی این فرد مستتی شد احسن، موضوعش در خارج تحقق پیدا کرد، موضوعش در خارج تحقق پیدا کرده، یعنی حکم میرد روش، شاربش میگه مستتی شدی یالا حج، برو حج. تا مستتی شد حکم در حق او چه میشه؟ فعلیت پیدا میکنه، یعنی شاربش میگه حج ده انجام بده. اما این حکم فعلی از کجا اومده؟ از همون حکم انشایی. این چیز جدیدی نیست، انشاء جدیدی نیست، همونه. جعل میشه. شما میگون فرزندان ذکور به 18 سالگی که میرسن باید برن چی؟ نظام وظیفه. این قانون مجعول شده است در زمان رضاخان ملعون. درست شد؟ قانون نظام وظیفه زمان رضاخان جعل شده. از زمان رضاخان ملعون الی یومنا هازا، بله، متجاوز الان نزدیک 90 سال است، قانون نظام وظیفه عمومی در این مملکت اجرا میشه. فرزندان ذکور به 18 سالگی که میرسن میشن مشمول، یا باید معافیت دائم یا معافیت موقت اخذ کنن، یا باید برن خدمت نظام وظیفه. خب الان با قانون رضاخانی، با حکمی که بله در زمان رضاخان جعل شده است، چند نسل خدمت نظام رفتن؟ اقلن 3 یا 4 نسل خدمت نظام وظیفه رفتن. توجه میکنید؟ پسر رفته است، پدر رفته است، پدر بزرگ رفته است. چجوری اینا رفتن؟ قانون همون قانونه. تا میرسن به 18 سالگی میگه برو خدمت نظام، باید برد خدمت نظام. توجه کردی؟ یعنی که قانون جدیدی برای هر نسل جعل نمیشن، همون قانون اینا میشن موضوعش. وقتی داخل در موضوعش شدن حکم در حقش فعلی میشه، میگن باید بری خدمت نظام، میگیرن میبرنش خدمت نظام وظیف. منتها یه وقتی بله این یه خادم تو مسجد داشته گفت افسره اومده بود برای خدمت نظام تو آبادی ما، من یه مرغ داشتم یه خروس، براشتم مرغ و خروس رو بردم، گفتم من همینا دارم، اینا رو بسون منو معافم کن. مرغ و خروس رو از من استدا برام معافی صادر کرد. در جایی فهم یه وقت با یه مرغ و خروس معاف می شدم، و یه وقت حالا مثلا میلیون ها باید بدن تا معافی خودشون را بخرن. توجه می‌فرمایید؟ ایناش هم کاری نداریم دیگه. در هر صورت ببینید مثال بود زدم، ما اونی که فعلیت حکم را فعلی می‌کند، اون دیگه موضوع است که در خارج تحقق پیدا میکند، اون دیگه کاری به شارع ندارد. شارع جعلش رو کرد، حکم ثابت شد. این جعل شرعی که تحقق پیدا کرد، هر وقت موضوعش در خارج محقق شد حکم فعلی میشد. رضاخان ملعون الان بله چند سال مرده؟ بیش از بله بفرمایید 60 سال از رضاخان به درک واصل شد، اما قانون هنوز دارد اجرا میشد. توجه کردی؟ هیچ هر کی به 18 سالگی میرسد باید تکلیف خودش رو با نظام وظیفه معلوم کند. همون حکمی که جعل شده موضوع پیدا میکنه. وقتی که موضوع پیدا کرد او حکم میاد رو اون موضوع میشینه. هر بچه پسری که به 18 سالگی رسید میگن تکلیف تو با نظام وظیفه باید معلوم کنی، یا خدمت یا معافیت دائم یا معافیت موقت، یه چیزی باید اخذ کنی. نمیشد یا بری خدمت پایان خدمت اخذ کنی. توجه میکنی؟ یعنی باید تکلیف خودش را به 18 سالگی که رسید با نظام وظیفه معلوم کنه. قانون جدید برای هر نسل جعل نمیشه. برای هر شخصی که به 18 سالگی میرسد یه قانون نیست. 90 سال پیش توی این مملکت جعل شده، الی یوم هذا به عنوان قانون نظام وظیفه اجباری دارد انجام میشه. الکلام لله علی الناس حج البیت. شارع با این آیه شریفه حج رو واجب کرد لکل مستطیعن. حج واجب شد برای هر مستطیع، هر کسی در هر روزگاری از اول شریعت که این حکم جعل شد الی یوم القیامه تا مستطیع بشد این حکم یاد روش. شارع بهش میگه مستطیع شدی برو حج. چجوری شارع بهش میگه مستطیع شدی برو حج؟ با همین حکم انشاء. یعنی فعلیت دیگه ربطی به شارع ندارد. فعلیت تحقق خارجی موضوع است. توجه میکنید؟ ببینید یه مثال دیگه بزن. شارع اقدس میگوید هر کسی زن دارد باید چی کار کنه؟ نفقه ی زنش رو بده. این جعل شده، این به عنوان حکم دیگه. وجوب انفاق بر زوجه، این جعل شرعی داره. زن گرفتی دندت نرم شه باید خرجشو بده، این جعل شرعی داره. خیلی خوب، حالا باریکلا بچه پسر زن ندارد. خب وقتی زن ندارد وجوب انفاق در حقش نیست، چون موضوع تحقق ندارد، زوجه ندارد. درست شد؟ خب بچه پسر را کلا سرش گذاشتن، زنش دادن تا زن گرفت حکم وجوب انفاق میاد روش دیگه دندت نرم شد باید چیکار کنی؟ باید نفقه یه زوجه رو بدهی. زن گرفت دید باید وجوب انفاق کند، زد تو سرش، دیدی بدبخت شدم چیکار کنم حالا؟ تا زن داری وجوب انفاق بره هست. نمیخوای یا باید زنت بمیره یا زنه رو طلاقش بدی دوباره چه بشه؟ دیگه وجوب انفاق بر عهدت نباشه. و الا ما دامی که لک زوجتون، وجوب انفاق هم برش باید بده، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. توجه میفرمایید؟ پس الان این فعلیت وجوب انفاق از کجا اومد؟ از موضوع خارجی تحقق میده که دیگه ربطی به شارع نداره. شارع یه حکم جعل کرده، وجوب انفاق علی الزوجته، هر کسی الی یوم القیامه زن میگیره میشه مصداق این حکم. وقتی شد موضوع این حکم، این حکم یاد روش باید وجوب انفاق کنه. توجه کردی؟ پس این که حل شد اشکال؟ مستشکل ما میگد این حکم شما حکم انشائیست، استصحاب عدم جعل حکم انشائی برا ما فایده ای ندارد، چون اون چیزی که محرک الالفعل است یا زاجر عن الفعل است در نواهی او حکم فعلی است. حل شد، ما چیزی به حکم به عنوان حکم فعلی نداریم، ما یه حکم انشائی داریم. او حکم انشائی وقتی موضوعش در خارج تحقق پیدا کرد میشه فعل. میگه آقا هر پدری که بمیرد اموالش ارث میشود بین فرزندانش لذکره مثل و حزل تمام. این جعل حکم شرعی است، درست شد؟ خیلی خوب. طرف تا زنده است که معنی ندارد که لذکره مثل و حزه انسیه، پسره بیاد بهش بگه آقا پولا ما را بده، سهمی منو بده. میگه چه سهمی بده؟ میگه ارثمو بده. میگه پسر خر، ارث مالی بعد مردن من، زندم تو، من زندم تو ارثی نداری که من بده. توجه میکنی؟ خیلی خوب. تا زندن ارثی در کار نیست، کسی نمیتوند درخواست ارث و میراث بکنه تا زنده هستن. خب آمدیم و بله پدر مرد، آیا هر گاه که یه پدر میمیرد شارع میشه سست حکم جعل میکنه؟ یه حکم جعل کرده لذکره مثل و حزل انسایه. میگه خیلی خوب، هر کسی که مرد اموالش به فرزندانش میرسد با این تقسیم بندی که لذکره مثل و حضرت امسه تا جوهر مودی. یعنی فعلیت حکم به تحقق چه میشه؟ به تحقق موضوعش است در خارج، و تحقق موضوع در خارج با خدا کاری ندارد، با شارع کاری ندارد. خودش رفت زنگ گرفت، حالا که زنگ گرفتی باید وجوب انفاق می، اگه حال نداشتی وجوب انفاق کنی میخواستی زن نکی. بچه همون زنگ گرفتی وجوب انفاق می. خب مردی اموالت چه میشه؟ بین ورثه تقسیم میشه. اگر در وصیت نامش بنویسد لله والله بالله تالله، من فلانی مردم راضی نیستم اموالی منو چیکار کنین؟ بدن به ورثه من، الهی کوفتشون بشه، حرومشون باشه، راضی نیستم، به پیر، به پیغمبر، به عزت و جلال خدا راضی نیستم که اموالم به ورثه برسد و دیناری اینا از اموال من را بخورد. اینا اگر وصیت کرد چه میشن؟ چه فایده ای
نداره؟
این یه سومشم باید بگه چی کارش کنی. این داره وصیت میکنه که من راضی نیستم اموال منتقل بشه، اون رضایت تو را نمیخواد. اون به محض این که تو مردی خدا حکم کرده است اموال میشد مال ورثه. از جوهر مردی میخوای تو راضی باش، میخوای راضی نباش. ولی زا اینا که میگن مثلا به فلان دخترم ارث ندهید یا به فلان پسرم ارث ندهید به هر علتی، خیلی خوب اینا نافذه؟ نه نافذ نیست. پسر دینم دختره به خدا گفته باید ارث بده، ارث بش نده معنی نداره. یا بگد که خب من برای فلان پسر خانه خریدم یا فلان دختر رو جهیزیه بش دادم، بنابراین شما دیگه ارث به او ندهید. نافذه؟ اینم نافذه. اگه میخوای به بقیهشون هم تو زنده بده هرچی میخوای بده، و الا ندادی خونه ای که برای اون پسر خریدی از سهم الارثش کم نمیشه، جهیزیه ای که به او دختر دادی از سهم الارثش کم نمیشه. توجه میفرمایی؟ بله میتونی شبیه اینا را به بقیه اولادت بده، بده تا زنده هستی بده، اگه میخوای فرق نگذاری خودت بده تا فرقی نباشه. اما اگر بخن سهم الارث دختره رو بدن، من مثلا این مبلغ جهیزیه بهش دادم، این مبلغ و از سهم الارثش کم کنیم بقیه شو بهش بده. درسته این؟ نه. من برای او پسر خونه خریدم یا این زمینا که تقسیم کردم سهمی اونو زودتر دادم، سهمش از این زمین، زمینایی تو دهات بود، بله، کشاورزی بوده، حالا دیگه شده بفرمایید مسکونی. او وقت یه پسراشو خواست دومات بشه، سهم الارثشو از این زمین بهش داده، بیا برو بساز و بشین توش. پسرم ساخته سو نشست. بعد میگه خب من سهم الارث این پسر را از این زمین دادم، دیگه من مردم بهش نده. چی چیه؟ شما این فایده ای نداره. تو سهم اونی که داده ای سهم الارث نیست، اونی که داده ای خودت بهش داده، حالا میخوای به بقیه هم بده اشکالی نداره. وقتی به بقیه هم دادی، اونی که به بقیه دادی دیگه ارث نمیشه و الا ارث میشه، اینم مثل بقیه میبره. توجه میکنید؟ پس حکم جعل شده. حکم که جعل شد، فعلیت حکم بر اساس همین جعل موضوعش در خارج تحقق پیدا میکنه، میشه فعلی. موضوع از بین میرد، از فعلیت میفته. الان محرم الحرام کسی شد مستتی، درست شد؟ کی باید حج بره؟ موسم حج، ذوالحج. الان این رسید به ماه شوال و ذلقعد. ذلقعد چی کار کرد؟ ورشکست شد. آقایی که به استطاعت رسیده بود ذلقعده همین امسال ها، نه ذلقعده سالای بعدش، 20 سال دیگه. اگر اونجور باشن استطاعت بر ذمه‌اش چه شده؟ مستقر شد. نه، ذلقعده همین امسال ورشکست کرد. از استطاعت اینا که هیچی، رفت زیر صفر. استطاعتش چه میشه؟ بگو معلوم میشد این مستطیع برای حج نشده، چون الان ورشکست دیگه، موسم حج نرسیده، ورشکست. بله امسال مستطیع بشن، 20 سال دیگه ور بشکنه، یا حتی 2 سال 3 سال دیگه حج به ذمه او مستقر شده، اون باید واجب الحج بعد هر نحوی که میتوند حج بده. اما اگر هنو به موسم حج اون سال نرسیده ورشکست کرد، کشف میشد اون استطاعت اولیه حاصل نشده بود. توجه میکنید؟ وجوب حج از بین میره. پس بنابراین احکام فعلی ناشی نمیشود مگر از همون احکام انشاء. حکم انشائی وقتی در خارج موضوعش تحقق پیدا بکند میشد فعلی. و صلی الله علی محمد.
حفظه نداره؟
که چی؟
ناشزه باشه یا
خب بله، اگر نشوز پیدا کرد وقتی که وجوب انفاق نداره.
نداره؟ نداره.